بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. این آیه مبارکه محور مباحث ما خواهد بود تا آخر، و سعی میکنم تا جایی که ممکن هست مطالبی را عرض کنم که براتون ان شاء الله مفید باشه، و لعل بعضی از مطالب براتون تازگی داشته باشه. در جلسه گذشته اهمیت موضوع امامت را و ضرورت وجود امام را در هر زمان مختصراً عرض کردم. آیه مبارکه را که عنوان کردم عرض کردم که کلمه ادعو در آیه مبارکه چنان که معلوم هست و همه می دانیم امره، و امر ظهور دارد در وجوب، و هرچند که خطاب به شخص پیغمبر اکرم است، اما به ضروره می دانیم که این تکلیف اختصاص به حضرت نداره، بلکه دعوت الی سبیل ربک بر همه واجب هست. اگر وجوب عینی نباشه، وجوب کفایی که هست یقیناً. البته هر کسی به قدر ظرفیت خودش میتواند دعوت کننده الی سبیل ربک باشد، اما داعی اصلی بعد از پیغمبر اکرم امام معصوم است در هر زمان، و همه باید تابع امام علیه الصلاة والسلام باشیم در هر زمان. آیات و روایاتی که داریم در دعوت الی سبیل الله و یا دعوت الی الحق اونقدر فراوان است که نیازی به خوندن اون آیات و یا روایات نیست، و سبیل ربک هم همون اسلام است که قبلا عرض کردم که متشکل است از اصول و فروع و اخلاق. در مکتب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام اگر گفته شود اسلام، یعنی اصول اعتقادی، احکام عملی فرعی و اخلاق، اخلاق یکی از ارکان شریعت است در مکتب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. و عرض کردم که امامت محور همه این امور هست. امامت محور اصول اعتقادی است، امامت محور احکام عملی است، امامت محور اخلاق است و آداب و سنن. دعوت به امامت دعوت به تنازع نیست، دعوت به تفرق نیست، بلکه دعوت است به عدم تفرق. دعوت به امامت دعوت است به عدم تنازع، دعوت است به اعتصام به حبل الله، که این مطالب را مستندن به قرآن مجید در مجلس گذشته عرض کردم. خدای تعالی و رسول خدا از تفرق و تنازع نهی کردند، اما می دونستن که تفرق و تنازع در این امت واقع خواهد شد. اینه می دونستن و اخبار هم کرده بودن که در این امت تفرق واقع خواهد شد. سبب اختلاف و تفرق همیشه شیطان هست که قرآن مجید می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سبب تفرق همیشه هوای نفسه که قرآن می‌فرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله. حدیثی است از پیغمبر اکرم که فرمودن ان لكل صاحب ذنب توبتن، ان لكل صاحب ذنب توبتن غیر اصحاب البدع و اصحاب الاهواء فانه ليس لهم توبتون و انا منهم بریء و هم منی براء. حدیث خوبی است که هر گناهکاری راهی داره برای نجات که اون عبارت از توبه است، مگر اونهایی که در دین بدعت گذار هستند، فرقه درست میکنن. فانه لیس لهم توبتون، اینا راه نجات ندارن، اینا هم خودشون گمراهند و هم گمراه کننده، هم ضالن و هم مضل. امیر المؤمنین می فرماین انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله. فتنه ها از کجا شروع میشه؟ از هواهای نفسانی و از بدعت هایی که در دین گذاشته میشود. اما اختلاف واقع شد، بالاخره اختلاف واقع شد در امت اسلام، اختلاف واقع شد. پیغمبر اکرم می دانستند که اختلاف واقع خواهد شد و خبر داده بودند و احادیث در این زمینه متعدده، از جمله این حدیث معروف که خودشون فرمودند ستفترق امتی علا ثلاث و سبعین یا الا ثلاث و سبعین فرقه، 73 فرقه. فرقه ناجیه، یک فرقه اهل نجاته و الباقی فی النار. این حدیث متفق علیه بین فریقین، هم ما روایت کردیم هم اونا روایت کردن، در سننشون هست، در مسانیدشون هست، در کتابهای دست اولشون وجود داره. یک فرقه فقط ناجی است. کسی نگوید که همه اهل نجاتن، کسی نگوید که حق قابل تقسیمه، قسمتی از حق در این مذهب باشه، قسمتی از حق در اون مذهب باشه. این خیالات رو بگذارید کنار، اونایی که این حرفا رو میزنید. یک فرقه فقط ناجی است. حالا اونا میگن، یعنی عامه میگن ما فرقه ناجیه هستیم، خب به اثبات برسونن. ما مدعی هستیم که ما فرقه ناجیه هستیم، باید به اثبات برسونیم. قاعده اینه دیگه. از اون طرف باز پیغمبر اکرم در احادیث فراوان متفقون علیه فرمودن به این مضمون یا به این لفظ، کائنون فی هذه الامه ما کان فی بنی اسرائیل یا ما کان فی الامم السابقه. تمام اونچه که در امم گذشته واقع شده در این امت هم واقع خواهد شد. البته این حدیث قابل تخصیصه که ما در مباحثمون گفتیم که در امم سابقه کتابهاشون تحریف شد، اما قرآن مجید تحریف نشده است. ما معتقد به نقصان قرآن مجید نیستیم. پس این کائنون فی هذه الامه ما کان فی الامم السابقه، چون بعضی از بزرگان گفتن این حدیث در کتب اربعه وجود ندارد، در روایات ما عرض کردیم خدمت ایشون که این حدیث در من لا یحضره الفقیه هست، در یکی از کتب اربعه مون. ایشون میخواستن از این راه مناقشه در سند بکنن. مناقشه در سند این روایت ممکن نیست، دلالتش را باید تخصیص بزنیم. عیبی نداره تخصیص. کائنون فی هذه الامه ما کان فی الامم السابقه الا فلان الا فلان، عیبی نداره. محل شاهد این است که میدانستند که اختلاف خواهد شد، میدانستند و اخبارم کرده بودند. ملخص کلام چه میشه؟ اولا اینکه خدا و رسول از اختلاف نهی کردند، این اولا. ثانیا اینکه خدا و رسول خدا علم به وقوع اختلاف دارند. ثالثا اینکه خدا و رسول این امت را دوست دارند. این امت خیر الامم هست، نمیشه منکر شد. حالا امت کیا هستن؟ آیا همه اینایی که شهادت این را بر زبان جاری میکنن امت پیغمبر اکرمن، و یا اینکه نه جای بحث هست؟ اون جدا که در مباحثمون عرض کردم و به اثبات رسوندم مطلبی را که حالا بر زبان نمیارم. اجمالاً این امت را خدا و رسول دوست دارن، نمیخوان این امت به جهنم برود. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر اکرم امتشون را دوست دارن. حالا بعد از این مقدمات، آیا پذیرفتنیست؟ آیا معقول است که بگیم فکری برای این امت نکردن؟ آیا می شود به پیغمبر اکرم نسبت بدیم، به خدای تعالی نسبت بدیم که با علم به این امور راه نجات را نگفته باشند، ارائه طریق نکرده باشند؟ می تونیم نسبت بدیم؟ خوب دقت کنید چه میگم. قرآن مجید ارجاع میدهد به پیغمبر اکرم. خب قرآن کلام خداست دیگه. فلا و ربکه، فلا و ربکه، این واو قسمه، فلا و ربکه لا یؤمنون حتی یحکموکه فیما شجر بینهم. اینا اهل ایمان نخواهند بود مگر این که در موارد اختلاف شجر بینهم شما را حکم قرار بدن. ثم لا یجدو حرجا مما قضیت، لا یجدو حرجا فی انفسهم. به نظر ما آیه اینطوره، لا ها بله، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. در موارد اختلاف باید به رسول الله مراجعه کنیم و وقتی رجوع کردیم به رسول الله تسلیم باشیم، اون چرا که حضرت فرمودن، قضاوت کردن، حکم کردن، فصل خصومت باشد کلام پیغمبر اکرم. در نفوسمون حرجی نسبت به حکمشون نباشه، یعنی کاملا تسلیم باشیم، کاملا راضی باشیم به اونچه که فرمودند. قرآن ارجاع داد به پیغمبر اکرم. دقت میکنید؟ پیغمبر اکرم ارجاع دادن به قرآن و عترت. اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا یا لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. علی مع القرآن و القرآن مع علی. و از اون طرف تشبیه کردن اهل بیتشون را به سفینه نوح. انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلفه هلکه. هر کی میخواد باشه، اون کسی که از سفینه اهل بیت تخلف پیدا کند اهل هلاک است. میخواد فرزند نوح باشه؟ باشه. میخواد صحابی رسول الله باشه؟ باشه. میخواد زوجه پیغمبر اکرم باشه؟ باشه. و من تخلف عنها هلک. پس قرآن ارجاع داد به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم ارجاع دادن به اهل بیتشون بعد از خودشون. راه نجات چی شد؟ فرقه ناجیه کیا هستن؟ امیر المؤمنین می فرماین فأین یوتاه بکم، شما رو کجا میبرن؟ بل کیف تعمهون و بینکم عترت نبیکم و هم ازمت الحق و السنت الصدق. کجا میرید این ور اون ور؟ کجا میبرن شما رو؟ این یوتاه بکم، شما رو میبرن به عالم تیه. عالم تیه کجاست؟ عالم سرگردونی یعنی گمراهی. در روایت آمده که سأله رجل بعد دخوله البصره به ایام، در بصره در داستان جنگ جمل. جنگ جمل هم داستان حساسی است، باید کاملا رسیدگی بشه این حادثه، به جمیع ابعادش باید بررسی بشه جنگ جمل، و نشده اونجوری که باید بشه. سأله رجل بعد دخوله البصره به ایام و هو على المنبر يخطب اخبرني يا امير المؤمنين من اهل الجماعه ومن اهل الفرقه ومن اهل السنه ومن اهل البدعه. امير المؤمنين فرمودن حالا که سوال کردی پس گوش بده، اما اهل الجماعه فانا و من اتبعنی و این قلو و این قلو، هرچند کم باشه. و اما اهل الفرقه فهم المخالفون لی و لمن اتبعنی و این کثرو. خب زیادن دیگه، میلیاردهان، بله، در طول تاریخ. و اما اهل السنه فالمتمسكون بما سنه الله لهم و این قلو. اهل سنت یعنی اونهایی که تابع سنت خدا و رسولن، نه تابع سنت بنی امیه. و این قلو. و اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله تعالى ولكتابه ولرسوله العاملون بآرائهم واهوائهم. این که گفتم هوای نفس. و این کثروا، این العاملون بآرائهم واهوائهم شدن سبب اختلاف و تا به امروز. اما باز هم در اینجا خداوند متعال حکمتهایی داره، این حکمتها را باز باید رسیدگی کنیم. اراده های خداوند متعال بر دو قسمه، اراده تکوینیه داریم و اراده تشریعیه داریم. اینا تابع حکمته. این اختلاف ها از نظر اراده تکوینیه یک جوره و از نظر اراده تشریعیه جور دیگره. دقت کنید چی میگم، این عرایض را داشته باشید. خداوند متعال به مقتضای حکمت انسان را مختار خلق کرد، مختار خلق کرد. انسان مجبور نیست در کارهاش، مختاره. هیچ گونه اکراهی در هیچ امری از امور انسان از ناحیه خداوند متعال وجود نداره. اساسا اگر خدا میخواست اختلافی در بین امت نباشد، خب میتوانست نگذارد اختلاف پیدا بشه، لکن این خلاف مقتضای حکمته. قرآن میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قرآن میفرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدتا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. او چه میگه خداوند متعال؟ میگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این از یه طرف. از طرفی خود خداوند متعال بینه را ارائه کرده، قد تبین الرشد من الغی، ابهامی در کار نیست. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. قد تبین الرشد من الغی. با این مقدمات پس هم انسان مختاره، هم خداوند متعال براش ارائه طریق کرده. بله، قد تبین الرشد من الغی اینجاست که پای امتحان به میان میاد و امتحان از سنن الهی است. شما قرآن تدبر بکنید، با تدبر قرآن بخونید، میبینید که در قرآن مجید آیاتی هست در خصوص سنن الهیه، یعنی سنن تکوینیه الهیه در بشریت. اینا رو باید یک جا جمع کرد آیات رو و تحقیق کرد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اینا سنن الهیان. یکی از سنن الهیه امتحانه. امتحان تارتن امتحان امته، تارتن امتحان فرده و هر دوش واقع شده. یک عنوان داریم، عنوان امتحان، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. این یک عنوانه. یک عنوان داریم اختبار، اختبار. این عنوان در قرآن نیامده ولی در روایات هست و در کتب لغت میگن اختبرته امتحنته. اختبار یعنی امتحان. یک عنوان داریم ابتلا. ابتلا در قرآن زیاده، دقت کردید؟ و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. برای چی؟ لیبلوکم فی ما آتاکم. یک عنوان داریم، عنوان فتنه، افتتان و فتنه. اینم در قرآن زیاده. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. با امم سابقه هم همین کار کردیم. این سنت الهی است. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این چهار عنوان وجود داره. ببینید، امتحان، اختبار، ابتلاء، فتنه، افتتان. این چهار عنوان ما در مباحثمون گفتیم که اینها مفاهیمشون نزدیک به همه. ما اگر بخوایم به فارسی بگیم، میگیم همون امتحان. همه اینا امتحان، ابتلاء امتحان. امتحان همیشه هست در هر زمان و در هر مکان. نسبت به امم، نسبت به افراد وجود داره امتحان. نمی شود از زیر بار امتحان فرار کنیم، این امکان ندارد. سنت الهی است. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. اینجور نیست که خدا شما را رها کنه. حتی یمیز الخبیث من الطیب. آیه دیگه، ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. واقعیت‌ها باید برملا بشه، واقعیت‌ها باید کشف بشه. اون وقت یک روایتم نوشتم، لابد من فتنتین تبتلی بها الامتو بعد نبیا لیتبین الصادق من الكاذب. جالبه، لابد من فتنتین تبتلی بها الامتو بعد نبیها لیتبین الصادق من الكاذب. خوب، پس ملاحظه میکنید پای امتحان هم در کار هست. ولی از اون طرف باز گفتیم خداوند متعال راه را ارائه کرده، اسباب هدایت را در انسان قرار داده، برای انسان در داخل وجودش عقلی قرار داده، در داخل وجودش، در خارج وجودش انبیا ائمه قرار داده. لذا قرآن چی میگه؟ خیلی جالبه، ما کم قرآن میخونیم، این آیه خیلی جالبه، دقت کنید. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، مگر می شود شما از خدا و از ایمان برگردید و حال این که تتلا علیکم آیاتو و فیکم رسوله، آیات الهی در بین شما وجود داره، خود رسول الله هم وجود داره. خب اینجا کسی سوال میکنه، میگه خب رسول الله وجود داشتن، بسیار خوب، کیف تکفرون؟ بعد از رسول الله چه میشه اون وقت؟ بعد از رسول الله چه میشه؟ و کیف تکفرون؟ پس این کیف تکفرون برای فقط زمان رسول اللهه؟ و کیف تکفرون؟ نه، اینطور نیست. نگاه کردم در تفسیر این آیه که این فضل برمیگرده به صاحب ابقات رحمت الله علیه، که ما هر چی داریم از صاحب ابقات داریم، بی جهتم نوکر صاحب ابقات نیستیم. صاحب ابقات را باید بشناسیم، کتابش را باید بشناسیم، منهجش را باید بدونیم، و من مصرم در این مؤسسه بر این منهج. صاحب ابقات در یک جا از ابقات این عبارت را از تفسیر نظام الدین نیشابوری نقل میکنه. نظام الدین نیشابوری همین صاحب حاشیه است، حاشیه در منطق که ما میگیم حاشیه نظام، نظام غلطه، حاشیه نظام، این نظام الدین نیشابوریه. تفسیری داره، این تفسیر از بهترین تفاسیر اهل سنته. در ذیل این آیه، مرد محققی هم هست، در ذیل این آیه که انه سؤال مقدری را مطرح میکنه، که خب اگر کسی سؤال کنه که بعد از پیغمبر اکرم چه میشه، و کیف تکفرون و فیکم رسوله، حالا که نیست رسول، ایشون میفرماین بله رسول الله جسمش نیست، اما روح رسول الله، حقیقت رسول الله، معنویت رسول الله در بین اهل بیتش وجود داره و اهل بیتش هستن در هر زمان. اونها مانع میشن از کافر شدن امت، و کیف تکفرون، مانع وجود داره از کافر شدن شما، و انتم تتلا آیاتکم یه، آیات الله یک، و فیکم رسوله دو، آیات الله که هست و فیکم رسوله، به وجود اهل بیت رسول الله هم هست. کلام بسیار لطیفی است انصافا در ذیل این آیه مبارکه. پس راه نجات کجا شد؟ اونی که مانع میشه از گمراهی چیه؟ اونی که ما را نگه میداره بر ایمان و حفظ این شریعت و عمل به این شریعت، قرآن است و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. از اینجا معلوم میشه که در جلسه قبل بعضی از دوستان گفتن روایت داریم که در اون روایات منع شده از دعوت. بله، این سوال در جلسه گذشته مطرح شد. از اونچه که عرض کردم معلوم میشه معنای این روایات در باب الهدایت و انها من الله عز و جل. باید دقت کنیم ببینیم مراد از دعوت در این روایات چیه که نهی شد از دعوت. خواهیم دید که مراد از دعوتی که نهی شده یعنی اصرار بر هدایت، اصرار بر هدایت. نگاه کنید این روایت رو. لا تدعو احدا الى امركم، در همین بابه، فوالله لو ان اهل السماوات والارض لو ان اهل السماوات واهل الارضين اجتمعوا على ان يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على ان يهدوا كفوا عن الناس، مردم رو رها کنید. ولا يقول احد عمي واخي وابن عمي وجاري، هی نیایید بگید که پدرم گمراهه، برادرم گمراه شد، باید برم. نه، شما وظیفه دارید دعوت کنید اما وظیفه ندارید اونها را حتما هدایت بکنید. لا تو خاص، روایت دیگه، لا تو خاصمون ناس لدینکم، مخاصمه نکنید با مردم. فإن المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله تعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. در روایت دیگه باز در همین باب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ندعو الناس إلى هذا الأمر، فقال يا فضيل لا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله هذا الأمر. اینا مربوط به عالم هدایت و اصرار بر هدایت که حتما این آدم رو من باید از گمراهی نجات بدم. نه، ما همچه وظیفه ای نداریم. ذکر، دقت کنید، ذکر عند الصادق علیه السلام الجدال فی الدین و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و الائمه نهوا عنه، فقال الصادق علیه السلام لم ینه عنه مطلقا ولكنه نهى عن الجدال بغیر التي هي احسن. پس نگید ما روایاتی داریم در نهی از دعوت. تا اینجا بحث ما راجع به کلمه ادعو الی سبیل ربک بود. البته اگر بخوایم وارد بحث هدایت بشیم که در این روایات هدایت عنوان شده بود، اون یک موضوع دیگری است و بحث هدایت عجالتاً موضوع بحث ما نیست. فقط اشاره میکنم، خوب دقت کنید، فقط اشاره میکنم که وظیفه پیغمبر اکرم دو چیز بوده. الاول ادعو الی سبیل ربک، الثانی البلاغ و ما علیک الا البلاغ، که دلالت بر حسرم داره. این دوتا. اما هدایت را خداوند متعال از پیغمبر اکرم نخواسته. از پیغمبر اکرم هدایت امت را خداوند متعال نخواسته، بلکه هدایت همیشه در قرآن به خدا نسبت داده میشه. بلکه در یک آیه آمده و کفا بربکه، و کفا بربکه هادیان و نصیرا. انحصار داره هدایت، انک لا تهدی من احببت. اصرار بر هدایت، قرآن میگه ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. اکراه بر هدایت، افأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنین. پس میبینید هدایت غیر از دعوته، و بحث ما در دعوت بود خلط نشه. بحث ما در هدایت باید در یک فرصت دیگری مطرح بشه، که نوشتم در نویسیجاتم راجع به هدایت مفصلا نوشتم. میرسیم به کلمه بالحکمت والموعظه الحسنه. در کلمه ادعو الی سبیل ربک به قدری که لازم بود صحبت کردم. بالحکمت والموعظه الحسنه، بالحکمه یعنی چه؟ و الموعظه الحسنه یعنی چه؟ حالا ما میخواییم دعوت کنیم دیگه، ما میخواییم داعی باشیم الی سبیل ربک. مباحث امامت دعوت است الی سبیل ربک. بالحکمت و الموعظه الحسنه، حکمت را در اینجا اینطور معنا کردن که انسان وقتی حرف میزنه دقیق حرف بزنه، متین حرف بزنه، عاقلانه و عالمانه حرف بزنه. میگن فلانی حکیم در گفتارش، یعنی به مناسبت مقام حرف میزنه. این شنونده رو نگاه میکنه، مطابق حال شنونده حرف میزنه. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. انسان با حرف که میزنه باید ببینه که با کی حرف میزنه، چگونه باید حرف بزنه، با ادب و با متانت. و این حکمت اینه. موعظه حسنه هم، خب موعظه معلومه یعنی چه. موعظه حسنه یعنی انسان با اسلوبی حرف بزنه که این اسلوب اسلوبی باشد مؤثر در شنونده. یه وقت میبینید برای اون شنونده داستانی را آدم باید تعریف بکنه، یه وقت باید یک مثلی را بیان بکنه، یک وقت باید حدیثی را بگه، یه وقت یه تیکه از تاریخ باید بگه. اون چی که مؤثر هست و تغییر در حال شنونده ایجاد میکنه، اون موعظه حسن است. مهم اینه و جادلهم بالتی هی احسن، و جادلهم بالتی هی احسن. جدال یعنی چه؟ بالتی هی احسن یعنی چه؟ جدال را در لغت اینطور معنا می کنن که دو نفر با هم بحث بکنن، و بحث داغ که تعبیر ازش میکنن به خصومت. ابن فارس در لغتش میگه الخصومه سمیه بدالک لشدته، چون انسان با داغی، با حماس، با شدت حرف میزنه، با احساسات و با نمیدونم، خلاصه جبهه‌گیری میکنه انسان در مقابل طرف. راغب اصفهانی میگوید الجدال و المفاوضه و على سبيل المنازعه والمغالبه. دیدید دو نفر با هم کشتی میگیرن؟ این دو نفری که با هم کشتی میگیرن، هر کدوم سعی میکنه که او رو به زمین بزنه، طرف مقابل رو به زمین بزنه. جدال از نظر علمی و بحث و منازعه کشتی گرفتنه. کشتی گرفتن علمی در عالم علم، کشتی گرفتن که میخواهم غالب بر او بشوم، او را محکوم کنم، او را ملزم بکنم. این دو نفری که با هم کشتی میگیرن دقیقا مثال خوبیه برای معنای جدال. این آیه مبارکه و جادلهم بالتی هی احسن اطلاق داره. هر کسی که تمکن داشته باشه وظیفه داره که جدال کنه بالتی هی احسن، به جهت حفظ این مذهب و پیشرفت این مذهب. همه وظیفه دارن. کسی نگه که جدال نکنید، این حرف باز حرف عوامانه است. آقا جدال نکنید، الان وقت جدال نیست. نه اینطور نیست، نه خیر. بنده مکرر عرض کردم، الانم میگم، اگر از آقایان اهل سنت کسی بیاد به منزل بنده، کاملا ازش احترام میکنم، کاملا پذیرایی میکنم و کاملا از او به اون طوری که مناسب هست رفتار میکنم. و این چنینم نیست که خودم ابتدا به بحث بکنم با او، اینم یادتون باشه. این چنینم نیست که با او خودم ابتدا به بحث بکنم ابدا. مهمان آمده، خیلی هم خوش آمده، پذیرایی هم ازش میکنیم. اینی که دارم میگم عمل خودمه، خواهش میکنم که شما هم همچنین باشید و این چنین عمل کنید که وقتی بر شما کسی وارد شد از آقایان اهل سنت، کاملا باید احترام بکنیم که انه یک شیعی اهل ولایت وارد شده بر شما. بر ما وظیفه است، این تکلیفه، خیال نکنید. ولذا اگر همسایه شما سنی بود مریض شد، بروید به عیادتش. اگر فوت شد تشییع جنازش، بروید به بازماندگانش تسلیت بگویید. و این چنین نیست که اگر کسی از اهل سنت بر من وارد شد فوراً بحثی مطرح بکنم، ابدا ابدا، این خلاف ادبه. پس این مرحله دوم که خودم بحثی را شروع نمی کنم. اما اگر خودش مطلبی را مطرح کرد، اگر خودش مایل شد که بحثی را مطرح بکنیم، دنبال بکنیم، ورود پیدا بکنیم، بنده در اونجا سکوت کنم، بنده در اونجا مبانی اعتقادیم را انکار کنم، بنده در اونجا کمرنگ کنم عقیده ای را از عقایدم را. مکرر عرض کردم که وقتی پای بحث به میان بیاد، با دو شرط باید بحث بکنیم. یک، مؤدب باید بحث بکنیم، با متانت باید بحث بکنیم. اینایی که دارم میگم برای دوستان خودم که در این مؤسسه خدمتشون هستیم بالخصوص هم عرض میکنم. اینا رو ما باید بدونیم. اولا باید مؤدب باشیم، متین باشیم در بحثمون، اونگاه که لازم شد بحث بکنیم ها. ثانیاً مستند حرف بزنیم، مستند حرف بزنیم، با مدرک حرف بزنیم. دقت کردید؟ با این دو شرط مبانی اعتقادیمون رو به اون جوری که هست میگیم، چیزی کم نمی کنیم، چیزی اخفا نمی کنیم، چیزی کم رنگ نمی کنیم. اینا رو هم بدونید، اما با این دو شرط. اما جدال اینطور نیست که در هر جا با هر کس به هر شکل، نه. اون وقتی که من آمادگی داشته باشم و او هم بخواهد، مایل باشد. دقت کردید؟ و باید بلتیه احسن باشه. نگاه بکنید قرآن مجید را، جدال های انبیا فراوان بوده، فراوان انبیا جدل کردند، فراوان، قرآن فراوان داره در سور مختلف. خود پیغمبر اکرم هم همینطور. اما باید بدونیم، باز توجه بکنید، جدال بر دو قسمه. اینا رو داشته باشید، حیف از دست بدید. یک جدال بالباطل داریم که قرآن میفرماید و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. این جدال بالباطله. جدال بالباطل ازش تعبیر شده در قرآن مجید به غیر سلطان، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي. جدال میکنن بغير سلطان، این میشه جدال بالباطل. یک وقت تعبیر میشه از جدال بالباطل به جدال به عنوان دیگری. نگاه کنید آیه را، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این جدال بالباطله. خب در قرآن جدال بالحق نداریم، جدال بالباطل داریم، اما با این مقابله بین حق و باطل معلوم میشه که جدال بالحق چیه؟ جدال بالحق اون جدالی است که سلطان داشته باشد، اون جدالی است که علم داشته باشد، اون کتابی است که هدن من الله داشته باشد، کتاب منیر داشته باشد. این میشه جدال بالحق. التفات فرمودید؟ در قرآن عنوان جدال بالحق نداریم، جدال بالباطل داشتیم. اما وقتی جدال بالباطل را شناختیم از آیات دیگر، جدال بالحق را کاملا میتونیم بفهمیم. پس ما مأمور هستیم، ما و جادل هم امره، ما مأمور هستیم که جدال کنیم با سلطان، با علم و هدا و کتاب منیر. دقت کردید؟ حالا سلطان چیه؟ سلطان، سلطان هم در اینجا آمده هم در سوره الرحمن آمده. سلطان یعنی حجت، یعنی قدرت. راغب اصفهانی میگوید السلطان هو الحجه سمیت بهی لسیطرتها و تسلطها علی القلوب. پس با چی باید بحث بکنیم؟ با حجت باید بحث بکنیم. سلطان شد حجت، حجت باید داشته باشیم در بحث. حجت چیه؟ دو جور حجت داریم، حجت من داخل و هو العقل، استدلالات عقلیمون، استدلالات عقلی، براهین عقلیه قطعیه لازم داریم، اینا رو باید بلد باشیم. حجت من داخل، حجت من خارج، کتاب و سنت. پس ما باید مجهز باشیم در جدالمون که چیکار کنیم؟ حجت داشته باشیم، علم داشته باشیم، هدن و کتاب، کتاب منیر داشته باشیم، قرآن و سنت. خود قرآن چی گفته؟ خود قرآن میفرماید به این که اگر اختلاف پیدا کردید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، کتاب و سنت. پس ادله عقلیه داریم، ادله نقلیه داریم، ادله نقلیمون کتاب و سنت. و جادلهم، جدال این چنین باید باشد، جدال بالحق باید باشد. اما بلتیه احسن یعنی چه؟ بلتیه احسن اشاره است به آداب مناظره، که آداب مناظره را به حول قوه الهی در جلسه آینده عرض خواهم کرد که آداب مناظره چیست بعد از این که ما حجت داشتیم، ادله عقلیه داشتیم، ادله نقلیه از کتاب و سنت داشتیم، ما قوی بودیم در بحثمون، در جدلمون آمادگی کامل داشتیم، این لازمه. اما بلتی احسن هم لازم است که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.